پرژن بی ام از تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم. سال 2019 مصادف بود با 200 سال تولد حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله. به همین مناسبت در رادیو پیام دوست برنامه آغاز شد با نام چشمه خورشید. در این برنامه من رامان شکیب میزبان جناب استاد بهرام فرید هستم و ما تلاش میکنیم که بعضی از آثار حضرت باب رو معرفی و بررسی مختصری بکنیم. مانند هفته های گذشته با ما همراه باشید. جناب فرید، بسیار خوش آمدید و خوشحالم که شما رو زیارت میکنم.
من هم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما رامان عزیز و شنوندگان محترم هستم.
خواهش میکنم. ما در برنامه گذشته آثاری که در اصفهان نازل شده بود رو به نوعی تمام کردیم و پروندهش بسته شد، اون بررسی مختصر، و از الان حضرت باب از اصفهان حرکت میکنن به سمت تهران به قصد ملاقات پادشاه.
همینطوره،
همونجور که از شیراز حرکت کردن به سمت اصفهان، آثاری در حین راه نازل شد.
بله.
پس ما باز هم میتونیم انتظار داشته باشیم که در مسیرشون، در طی مسیرشون به سمت تهران، باز هم آثاری از حضرت باب در اختیار داشته باشیم. درسته این حدس؟
بله، همینطوره. در واقع وقتی که حضرت باب از اصفهان خارج میشدن، شاید اون آخرین اثر ایشون توقیع معروفی خطاب به حیدر علی اردستانی بود که یه هرزی خواسته بود، دعایی خواسته بود برای حفظ و حمایت خودش از بلاها و شدائد و مصیبتها.
بله.
که این تقریبا در آخرین ایام اقامت حضرت باب در اصفهان نوشته شد. بعد گرگین خان گزارش احوال داده بود به حاج میرزا آقاسی که باب اینجا در اصفهان هنوز هست،
بعد از فوت منوچهر خان.
بله، معتمد دولت. بله، بله. و بعد بر حسب فرمان دولتی حضرت باب به تهران احضار شدن برای ملاقات با محمد شاه. یعنی نیت اصلی این بود که مآل کار و عاقبت احوال باب معلوم بشه و بالاخره تکلیف مشخص بشه.
حضرت باب به عنوان مهمان وارد شهر اصفهان شدند، اما بعد از فوت منوچهر خان معتمد الدوله شرایط دگرگون شد برای ایشون.
بله.
هنگام خروج از اصفهان مانند یک فرد اسیر با ایشون برخورد میشد یا نه غیر از این بود؟
نه، دقیقا به صورت اسارت از اصفهان خارج شدن، برای اینکه فرمان دولتی این بود که ایشون رو تحت الحمایه و همراه با سربازان و به اصطلاح امروزی گاردهایی که با ایشون
بله.
همراه بودن به تهران گسیل بشن، و برای همین یه عده از سربازها حضرت باب رو بردن و مراقبم بودن که مبادا در شهرهای مختلف، در اقامتگاه‌های مختلف، در منازل و گوناگون ایشون با کسی اصلا در تماس باشه. تعدادی در واقع بعد از 2-3 ماهی در امارت صدر به طور مخفیانه زندگی کردن، در اواخر ذیحجه سال 1262، یعنی اسفند ماه تقریبا میشه بله. گفت اسفند ماه اون سال، علما که شکایت کرده بودن و برای همین به سوی تهران اعزام شدن. از این رو در مسیر شاید اولین یا مهمترین اقامتگاه ایشون شهر کاشان بود. در کاشان اقامت شد بر حسب خواهش چند نفر که به حضرت باب مؤمن شده بودن، علی‌الخصوص میرزا جانی معروف که بعدها که اولین کتاب تاریخی رو نوشت و در سال 1268 هجری قمری در واقع رمی شاه شهید شد، در منزل ایشون اون شب اقامت داشتن. 3 شب در کاشان حضور داشتن که مصادف بود با ایام عید. یک طوری خطاب حاج میرزا جانی معروف نوشته شد و این میزبانی به خاطر میزبانی از حضرت باب، ایشون خیلی به میرزا جانی معروف التفات داشتن و در اون طوری او و سلاله او و معال او رو مشخص فرمودن. فقراتی از این طوری بر جای مونده و نشون میده که ایشون نزد حضرت باب حائز مقام بسیار بالایی بودند.
اگر مانند یک اسیر از شهر اصفهان خارج میشدن، پس چگونه خودشون اختیار میکردن که در کدام منزل در کجا ساکن بشن؟
بله، این یکی از معماهایی است که مگر اون شخصیت کاریزماتیک حضرت اعلی در بین اون سربازان تاثیر بسیار زیادی داشته. یعنی اینو وقتی میدیدن یه شخصیت جوان بسیار کم سن و سالی اینقدر مهربان، اینقدر با کیاست، با آداب، یعنی اینا خصیصه های حضرت باب رو که میدیدن به نوعی از اون پیش زمینه فکری که نسبت به یک اسیر، یک مجرم داشتن خیلی فاصله داشته و برای همین هم سعی میکردن که اون مراتب ارادت و محبت خودشون رو به نوعی نشون بدن، از جمله این که سعی میکردن تا جایی که بشود رضای حضرت باب رو در طول سفر فراهم بکنن، که یکی از اونها همین بوده.
بله.
یعنی وقتی که حضرت باب به اونها گفتن این شهر بعد یه مدتی اقامت داشته باشن، زیاد مخالفتی نکردن و موندن. درست در همین حیث و بیس اقامت در کاشان و خروج از کاشان، حضرت باب یک طوری هم برای محمد شاه نوشتن که ما پیش از این راجع به اون صحبت کردیم. تقریبا میشه گفت که در 12 فروردین اون سال 1263 میشه تقریبا شروع شده دیگه. حضرت باب یک نامه برای محمد شاه می نویسن، یک نامه برای حضرت بهاءالله می نویسن، در اونجا یک هدایایی برای حضرت بهاءالله ارسال میشه و برای همین هم ما می بینیم که وقتی ایشون از کاشان خارج شدن، دارن تشریف می برن به کلین که نزدیک میشن، جواب این نامه ها به حضرت اعلی میرسه
از سمت حضرت بهاءالله،
از سوی حضرت بهاءالله. بله، و برای همین احتمالاً نامه خطاب محمد شاه در حوالی، مثلا اگر بخوایم تخمینی بزنیم، در حوالی 20 تا 22 فروردین اون موقع به حضرت اعلی رسیده.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، پیش از این که به اتفاقاتی که در کلین افتاد بخوایم بپردازیم، در تاریخ اینگونه ثبت هست که حضرت باب در حین حرکت خودشون از سمت کاشان به سمت تهران قاعدتاً باید از شهر قم میگذشتن.
بله،
اما رضای ایشون این نبود که از داخل شهر بگذرن و گویا شهر رو دور میزنن.
بله،
و به سمت
همیتون.
شمال ایران حرکت میکنن. این اتفاق چگونه بود در اون زمان؟ به چه دلیل اینجوری شد؟
خب شما شدت مخالفت علما رو در نظر بگیرید. پایگاه تمام علما، حوزه علمیه اون زمان در قم، تمام اون آشوب و فتنه هایی که داره برپا میشه در شهر قم و همون فتنه و آشوب همچنان تو طول تاریخ بر جای و باقی مونده. تا همین الان هم در کشور ایران میبینیم که مرجعیتش چیه، اقامت اصلیش در اونجاست و برای همین میشود حد زد که اقامت حضرت باب شهر و خود کشور رو ممکن به آشوب بکشه و برای حضرت باب این خطر وجود داشت که عبور ایشون از شهر قم یا حتی اقامت چند ساعت ایشون در شهر قم بلوای ایجاد بکنه. این که حضرت باب نخواستن وارد قم بشن، باید حتما باید به نحوی با توافق ضمنی حکومت هم صورت گرفته باشه.
بله.
و همین خود سربازا هم موافق بودن، یعنی خود مستحفظین و مأموران دولتی که حضرت باب رو همراهی میکردن هم موافق بودن که وارد شهر قم نشن و برای همین شهر رو دور زدن و به همین خاطر که ما به اولین اقامتگاهی که بعد از شهر قم میرسیم، یعنی قریه کلین، اونجا توقف چند روز صورت میگیره.
در قریه کلین آیا بابی ها و مؤمنین به حضرت باب موفق به ملاقات و زیارت ایشون شد؟
بله، در واقع چند نفر از مؤمنین از جمله ملا احمد کاتب و چند نفر از همراهان او شبانه به حضور حضرت باب رسیدن و در این که ملاقاتی بین حضرت بهاءالله و حضرت باب صورت گرفته باشه در همون قریه، اگرچه اختلاف نظر هست اما میتونیم حدس بزنیم بر طبق اون نوشته خود حضرت بهاءالله، اون لوح حضرت بهاءالله، این ملاقات مستوراً عن الکل رخ داده. حالا اینکه
کیفیتش
به چه نحو بوده رو ما اطلاع نداریم. در همین جا هست که اون جواب نامه حضرت باب به محمد شاه هم میرسه.
بله.
و مثل اینکه تصرف ذهنی که حاج میرزا آقاسی در شخصیت محمد شاه بوده نافذ افتاده و ایشون رو منصرف میکنه که اصلا وارد تهران بشن، و حضرت باب به رغم نقشه قبلی که قرار بود وارد تهران بشن اصلا وارد تهران نمیشن، از همون قریه کلین شهر تهران رو دور میزنن به سوی تبریز گسیل میشن. اینجا باید بدونیم که فرمان دولتی به حضرت باب رسیده، یعنی اینکه شما به تهران نمیاید و به قریه ماکو، سجن ماکو، باید تشریف ببرید. همین رو این نقض عهدی که محمد شاه میکنه باعث میشه حضرت باب یه توقیع به محمد شاه در همون قریه کلین بنویسن، و در اونجا که ما پیش از این هم در برنامه قبلی به توقیعات محمد شاه اشاره کردیم، در اونجا میفرماین که تو باید حتما خجالت بکشی از کاری که کردی و روزی به جد من رسول الله پاسخگو باشی که چرا با این فرزند او چنین عمل کردی و من رو به سمت محلی تبعید کردی که بدترین مردم قرار بوده اونجا حبس بشن. و این نامه لحن شکایت از باب در اون نامه پیداست،
یعنی در واقع قرار بوده ملاقات پادشاه برن در با مورد این که پادشاه تحقیق کنه در مورد ادعای حضرت باب.
بله.
اما به ناگهان به شکل یک زندانی به سمت ماکو حرکت میکنن و در زندان ماکو ساکن میشن.
بله، همین.
خب اینها فقط به خاطر یک نفر و اون هم حاج میرزا آقاسی نمیتونه باشه، یعنی شاید افراد دیگری همین وسط بودن، مانند علما یا اون چیزی که در تاریخ داریم، آیا کسر دیگری هم بودن یا ما فقط از حاج میرزا آقاسی میدونیم این رو؟
نه، در واقع باید بگیم که شخص خود محمد شاه به خاطر بک‌گراند و اون سوابق دینی خودش خواهان این ملاقات بوده، اما به خاطر تأثیراتی که در طول 3 سال، شما حساب بفرمایید الان از باب 3 سال از ادعای ایشون گذشته، و تأثیر شگرفی که ایشون در کل جامعه ایرانی گذاشتن، در محافل مختلف، و تعداد کسانی که دائما به ایشون مؤمن شدن و از علما بودن، این باعث می شده که احساس خطر در جایگاه حاج میرزا آقاسی و علما پیش بیاد.
بله.
و دیگه این علی‌الخصوص اون نامه هایی که حضرت باب برای علما نوشتن و علی‌الخصوص در اون اولین اثر خودشون قیوم الاسما که علما رو خلع ید کردن از تمام اقتدار دینی خودشون، این مایه حسادت و کینه توزی در علما و حاج میرزا آقاسی باید اینقدر شعله ور شده باشه که حضرت باب رو، اصلا ملاقات حضرت باب با محمد شاه رو اینقدر خطر آفرین بدونن که ایشون رو اصلا به پایتخت نبرن.
عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. خب جناب فرید، حضرت باب بنا به دستور محمد شاه و با تحریکات حاج میرزا آقاسی حرکت کردند از قریه کلین به سمت ماکو. مسیر دور و درازی است.
بله.
بنابراین ما قطعا آثاری از حضرت باب در این مسیر خواهیم داشت. اولین اثر بعد از حرکت از سمت قریه کلین به سمت ماکو چیست؟
در واقع ایشون از تهران که داشتن کنار تهران داشتن رد میشدن نزدیک تهران، میدونیم اون شاه عبدالعظیم رو حتما دیدن و برای همین هم یه زیارتنامه برای شاه عبدالعظیم نوشته میشه و ایشون این زیارتنامه رو به میرزا سلیمان خطیب میدن و میفرماین که با چند نفر دیگه از احبا به سوی شاه عبدالعظیم بروید و در میان حرم این زیارتنامه رو تلاوت کنید. در حقیقت این زیارتنامه درش یه جمله بسیار معروفی وجود داره که خوشا به حال تو که در ری مدفون شده ای، زیرا در سایه محبوب من قرار گرفته، کاش من هم در آن سرزمین مقدس مدفون میگشتم. این جمله نشون میده که آشنایی از باب ارزد با حالا به قسمی روان بوده و شدید.
بله.
که میفهمن این سعادتیست که تو در شهری اقامت داری، که در شهری بقعه تو قرار داره که حضرت بهاءالله در اونجا زندگی میکنن. این زیارتنامه در واقع شکوه ای هم از احوال حضرت باب درش مستطره. فالیک اشکو ممن حال بینی و بین زیارتک، یعنی حتی شکایت میکنم از این که باعث شدن، حائل شدن که من و تو به هم دیگه ملاقاتی داشته باشیم، یعنی اینکه من به زیارت تو نائل بشم و الورود علا بساط عزت، حتی بساط عزت تو وارد بشم.
الان مخاطب اینجا کیست؟
خود شاه عبدالعظیم. ولی ما میدونیم که اینجا در حقیقت مراد از شاه عبدالعظیم و اون شخص شخیص، اون روح مقدس متجلی در اوست که به سوی حضرت بهاءالله در حقیقت نظر میکنه. به هر تقدیر این زیارتنامه حاوی نکات بسیار مهمی است. خوشبختانه این زیارتنامه در دست هست و میشه زیارت کرد.
جناب فرید، به نظر میرسه حضرت باب در حین حرکتشون با همون سربازان و محافظین تنها نبودن، یعنی مؤمنین به دنبال ایشون بودن. نمونهش همین الان میرزا حسین، میرزا سلیمان خطیب رو مثال زدید. آیا این قضیه آزاد بوده، راحت بودن حضرت باب که آزاد بودن حضرت باب که مؤمنین ایشون باهاشون حرکت کنن به سمت ماکو؟
بله، دولت بسیار مراقب بوده که با حضرت باب کسی همراهی نکنه، چون میدونستن بهترین راه برای این که نهضت بابی از بین بره قطع ارتباط حضرت باب با سایر مؤمنین. اصلا حکمت و فلسفه این که حضرت باب این شهرهای دور و مرزی تبعید بشن همین بوده. فکر میکردن که کسی احوال و حال و توان این که بخواد به اون دور دست ها بره و حضرت باب رو ملاقات بکنه وجود نداره.
بله.
و کسی نخواهد رفت. فلسفه اصلی این بوده که ایشون دسترس مؤمن خودشون دور بمانند. اما اینقدر مؤمنان شیفته حضرت باب بودن که تقاضا کردن حداقل یکی دو نفر تحت عنوان خدمه یا کاتب همراه حضرت باب باشن و این بود تا آخر سفر. اما در این حال چون بابیان نگران زندگی حضرت باب بودن، تعقیب میکردن اون ماموران رو به فاصله یکی دو منزل. همیشه تعدادی از مؤمنین همراه ایشون سعی میکردن دورا دور باشن، چنان که ما میبینیم که وقتی ایشون به شهر زنجان میرسن، این فکر وجود داشته که مؤمنین یک دفعه هجوم بیارن، حضرت باب از دست ماموران دولتی نجات بدن و آزادیشون رو تامین کنن. یعنی پیدا بوده که حتی اینقدر مؤمنین در فکر بودن و مراقب حضرت باب بودن که به اینجا هم فکر میکردن، به این مرحله از قیام مدافع از حضرت باب بپردازن.
خب در ادامه مسیر اثر دیگری از حضرت باب در کدام منزل
بله،
نازل شده است؟
در سیادهن که ما معمولا اسم سیادهن میشناسیم، در سیادهن یک توقیع بسیار زیبا و مهم خطاب علمای ایرانی نوشته میشه. چرا؟ برای اینکه علت تبعید حضرت باب به ماکو و چهریق تمایل شدید علما بودن، یعنی تحریکاتی بود که علما کردن. تا اینجا حضرت باب در فواصل گوناگون از شیراز، از حج، در اقامت مجدد در شیراز، نامه های حتی در اصفهان نامه های بسیار زیادی برای علما نوشتن و اونها رو مخاطب کردن و حقانیت ظهور خودشون رو تحت عنوان آیات الهی و حجیت آیات به رخ علما کشیدن. در اونجا بارها ذکر فرمودن اگر شما میتوانید آیه به مثل این آیات بیاورید و نمیتوانید این کار رو بکنید. از این رو بار دیگر برای علما نامه نوشتن و در اونجا این نامه رو به واسطه ملا احمد عبدال مراقعی که یکی از حروف حی بود برای علما گسیل کردن. یک نامه مخصوص هم برای علمای قزوین نوشتن که یکی از اونها همون میرزا عبدالوهاب از پیروان شیخ احمد احسایی و فرزندش ملا هادی و میرزا محمد علی از حروف حی بود، برای اونها هم نامه های مرحوم فرمودن و از جمله ملا صالح برقانی معروف، یعنی پدر بله. جناب طاهره و ملا تقی برقانی که عموی طاهره و در واقع پدر شوهر جناب طاهره بود، این توقیات مخصوص برای هر کدوم از اینها هم نوشته شد.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ما تا همینجا سفر حضرت باب رو نگه می‌داریم برای این جلسه که تا نزدیکی زنجان هست و در هفته آینده در مورد آثار حضرت باب بیشتر صحبت خواهیم کرد.
من هم سپاسگزارم که این فرصت به من داده شد برای بررسی آثار حضرت باب.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.